کلام خداوند رو مطالعه میکنیم با قلبی باز. خداوند کلامت رو برکت بده تا برای جانهای ما نان باشه، آب باشه. خداوند همونطور که به اکسیژن احتیاج داریم، به تو احتیاج داریم، همونطور که به نان و آب روزانه احتیاج داریم، به کلام تو که زنده است و ما رو زنده میکنه. امروز قلب هامون رو باز میکنیم، آنچه رو که برای ما داری، برای تک تک ما، از تو دریافت میکنیم به نام عیسی مسیح. آمین. همه میگیم آمین. 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 فرهنگ ما، من چند ساله دارم رو فرهنگ ایرانی مطالعه میکنم، فکر کنم یه کتابی، شاید هم دو سه تا کتاب بنویسم، انقدر مطالب هست. فرهنگ ایرانی مثل هر فرهنگ دیگه چیزای مثبت و منفی داره و جالبه، و ما این که میخوایم ایران رو عوض کنیم، باید بشناسیم چی رو میخوای عوض کنی، نقاط مثبتش، قدرتش چیه، نقاط ضعفش چیه، خداوند چی میگه، حقیقت چیه، و این حقیقت رو چجوری در این فرهنگ ما پیاده کنیم. این برای همه ماست. این حکمت رو باید از خدا بگیریم. من چند ساله میگم خداوند به من حکمت بده، من میخوام مردم ایران رو درست خدمت کنم، پس چشمای منو باز کن، قلب منو باز کن تا ببینم، درک کنم، تا بتونم تو رو و دیگران رو بهتر خدمت کنم. یکی از خصوصیات فرهنگ ما ایرانی ها میدونید چیه؟ افراط و تفریط. یعنی یه چیزی رو یا زدشیم یا 100% باهاشیم، یا این وره بوم میافتیم یا اون طرف بوم میافتیم. تو صحبتامون، تو تصمیماتمون، تو دوستیهامون، چقدر خانواده از هم جدا میشن چون دو نفر توی خانواده با هم یه اشکالی پیدا میکنن، دست کشی میکنن، میگن که یا با من، با منی یا با اون، تصمیم تو بگیر، اگر با اونی با من، یا اصلا رفت آمد نگو، حرف نزن. و خانواده ها میپاشند، کلیسه ها از هم میپاشند، چون ما یا با یکی کاملا دوستیم یا دشمنیم، یا 100% قبولش داریم یا اصلا طرد شده هستش. تو صحبت های من یاد گرفتم خوب توجه کنم. اوائل خورده حالو بودم، حرفا رو هرچی میگفتم میپذیرفتم، بعد گفتم نه، یه مقدار فرهنگ ایرانی رو هم در این صحبت ها در نظر بگیره، اینقدر ساده نباش. وقتی مثلا یکی میاد میگه که شما همه اینطوری هم. yes. یعنی منظورش اینه که حالا یه نفر مثلا یه کاری کرده، ترجمهش اینه، با بارها اومده گفته که شما این که شما که میگید تیم مچوی، این مال وقتی تیم خادمین مچوی، این خادمی هیچ کدوم هیچ محبتی نداره. میگم خب من یه تا شما فرده کشکامی، نه این آیشو، اون شیخ، نه اون به من محبت کرده. میری میسه 18 تا خادم، بابا یه نفر یه روزی بهش بی‌اعتنایی کرده، میاد میگه شما خادمین هیچ کدوم محبت ندارید، همتون به دنبال کار خودتون هستید. هیچ کس، کلمه همیشه اینطوره، هیچ وقت تو نکردی، همیشه، همه، هیچ کس. و جالبه اینو برای دیگران اینطوری هستیم، برای خودمون که میرسه همچین ملایم، خب دیگه من خب انسانم دیگه، حالا یکی یه جا بی محبتی کنه، تمام محبتشون رو از یاد میبریم، میگیم تو هیچ وقت به من محبت نکردی. خب خودت چی؟ خب من انسانیم دیگه، حالا من یه باری ناراحت شدم، یه چیزی گفتم. توقع از خودمون خیلی ملایم با خودمون رفتار میکنیم، و با کلام خدا هم همینطور. وقتی کلام خدا رو میخونیم، جایی که خدا جدیه ما شلیم، گاهی جایی که خدا میگه تحمل داشته باشیم ما تحمل نداریم. مثلا آیه‌ای که امروز خوندید من به یاد همین افتادم، فرزانه جان خود میگه در خداوند شاد باشید، باز هم میگم شاد باشید، بعد میگه برای هیچ چیز اندیشه مکنید. این هیچ چیزو خداش هم بگه بی خیال هیچ چیز، ما اندیشه میکنیم. این برای خودش گفته، میگه برای همه چیز دعا کنید، همه چیز. حالا خب بعضی چیزا که خیلی اذیتتون میکنه دعا میکنید، به خدایی که میرسه و به خودمون هم چیزای جدی خدا رو شوخی میگیریم، شل میگیریم. و این جزء فرهنگ ماست که باید ما با خدا اجاست بشیم، ما فکر و دلمون، فرهنگ ما باید با آنچه که خدا میگه همسو بشه، تا بتونیم ما خانواده درست، کلیسای درست، فرهنگ درست، جامعه درست داشته باشیم. وگرنه همیشه همین مشکل هست، همین مشکلی که تو بیرون تو کلیسا هم میاد دیگه، همین چیزا تو کلیسا باعث جدایی هم میشه. چند هفته پیش یه پیغامی آوردم به نام همه چیز تقصیر خداست. شاید حرف دل بعضی خیلی از شما میزنید. اگر مشکلات میاد تقصیر خداست، اگر به من ظلم میشه تقصیر خداست، اگر مشکل مالی دارم تقصیر خداست، اگر سیل میاد تقصیر خداست، هر بدبختی که پیش میاد چه طبیعی تصادف بشه تقصیر خداست. و اینو چند هفته پیش صحبت کردیم، میخوام که این موعظه رو دوباره بذارید روی تلگرام که بچه‌ها عزیزانم اینا رو با هم بگن. من یه سری موعظه دارم، یکیش هستش همه چیز تقصیر خداست. اینو موعظه کردم. امروز میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، همه چیز تقصیر شیطانه. اینم خیلی میشنویم. بعد یه موعظه سوم دارم، همه چیز تقصیر دیگرانه. و چهارمی، همه چیز تقصیر منه. بعضیام هستن، تعدادشون کمتره، ولی بعضی هم هستن که میان تقصیر خودمه، همه تقصیر رو به گردن میگیرن. شاید شما هستین، برای شما هم امیدی هست، نگران نباشید، کلام خدا برای همه ما، برای همه موقعیت ها جواب داره. همه چیز تقصیر خداست. بعد امروز همه چیز تقصیر شیطان است. چیزیه که در باغ عدن میبینیم که وقتی که آدم و حوا گناه کردن، تا خدا پرسید، حوا گفتش که این مار، این منو اغوا کرد، تقصیر شیطان. که بعد با همسری صحبت میکنی، همسری و آدم میگه نه، تقصیر خود زنم بود، من مقصر رو پیدا کردم. خداوند دیگه میدونی، من که نبودم، این بود، اونم که میگه مار بود. ما همیشه دنبال مقصر میگردیم. یکی از چیزهای فرهنگی ما همینه، همیشه بیرون دنبال مقصر میگردیم که کی چه کار کرده. اگه ما بدبختیم به خاطر دولته، به خاطر رهبران مذهبی، خاطر آمریکاست، اسرائیله. نه اینکه چیزی نیست، مشکلی نیست بیرون، ولی با این روحیه هیچ وقت عوض نمیشیم. تا وقتی مسئولیت خود من مسئولیت خودمو نپذیرم و تقصیرا رو گردن دیگران، حالا چه خدا، چه شیطان، چه آمریکا، چه دیگران، نه اینکه دیگران بی تقصیرن، ولی تا وقتی این روحیه رو دارم که همه تقصیرا بیرونه، نه من عوض میشم، نه خانواده هامون عوض میشیم، نه کلیساهامون عوض میشه و نه جامعه عوض میشه. اولین قدم تبدیل اینه که من مسئولیتی رو قبول کنم اونطوری که خدا میگه، خودم رو و مسائل از چش خدا ببینم. میگم که خب پس الان پس همه چیز تقصیر خدا نیست، این مال موعظه قبلیه. بعد شیطان اومد آدم هوا رو وسوسه کرد. آره، آه فهمیدم، پیدا کردم مقصر رو، شیطان مقصر همه چیز هست، تقصیر اوست. اگر مریضم شیطان، اگر اشتباهی هست شیطان، دردی دارم شیطان. دیگه از این ور میریم به طرف اینکه تقصیرها رو همه رو، بعضی از مسیحیان هستن همه چیز رو تقصیر شیطان میندازن. حالا امروز صحبت میکنیم افراط و تفریطه، حقیقت یه چیزی اون وسطه، شیطان داره کار میکنه. حالا امروز صحبت میکنیم، حواسمون جمع هست، ولی اینقدرم کور نیستیم و چشمای بسته نیست که اینطوری فکر کنیم، خودمونو فراموش کنیم. اصلا عوضم نمیشه دیگه، وقتی به خود توجه نمی کنی هیچ وقت عوض نمیشی. بعدم هی بگی خب تقصیرم زنمه، شوهرم، اینه، اونه. میگن یه داستانی هست، میگن یه نفر داشت میرفت کلیسا، دیدی که جلوی کلیسا نشسته داره زار زار گریه میکنه، سرش انداخته، بعد دلش سوخت، دلجویی کنه، گفت خب چرا گریه میکنه، چی شده؟ سرش رو که بالا کرد اون شخص دید عجب، شیطانه، خود شیطانه. بعد گفت میدونی چرا گریه میکنم؟ گفت چرا؟ گفت تو این کلیسا هر کاری میکنن تقصیر من میندازن، من گریه میکنم. یه افراطی هست که میگه اصلا همه چیز تقصیر شیطانه، یکی هستش که میگه آه شیطان چیه، فلش کن، شیطان اصلا وجود نداره. بعضی از اعضای کلیسا میگفتن بعد هوشیار باشی، کلام خدا راجبش صحبت میکنه. امروز میخوام به اون تعادل برسیم، افراط و تفریط رو کنار بگذاریم، به اون تعادل برسیم. میگفتش من به شیطان کار ندارم. میگفتم خب شیطان با تو کار داره و تو از همه وضعت بدتره، چون که کلام خدا میگه ما توی جنگی هستیم و نمیگه بترسید از شیطان، میگه هوشیار باشید. مرتب راجع به هوشیاری صحبت میکنه و تازه مرتب میگه ما قدرت داریم بر علیه او، فقط حواست نباشه خوردی، باید هوشیار باشی. خیلی از ما میخوریم نمیدونیم از کجا خوردیم، خیلی از ما حالمون گرفته است، نمیدونیم برای چی افسردم، برای چی دل سردم. کلام خدا راجع به هوشیاری صحبت میکنه، ولی اگه بیخیال باشی مثل اینه که توی میدون جنگ باشی، آقا من دشمن رو باور ندارم، آقا شیطان چیه؟ بعد این وسط جنگ قشنگ برای خودت قدم میزنی، چقدر زیبا خوشگل گل و گیاه، و اونم اسنایپر داره تکک میزنه. بعد زخمی میشی، بعد میگه خود چی شد، کی زد، چی شد، چرا ازدواجم اینطوریه، چرا حالم اینطوریه، چرا خدمتم کلیسامون اینطوریه، نمیدونی از کجا خوردی. شیطان وجود داره ولی همه تقصیرها تقصیر او نیست، بلکه خدا به من و تو یک مقامی داره که ما تعیین کننده ایم. شیطان تعیین کننده نیست، من و خدا تعیین کننده هستیم. و این وسط منم، خدا که قدرت داره، شیطانم هست، من تعیین کننده هستم، تو تعیین کننده هستید. زندگیت به چه صورت باشه، روحیت به چه صورت باشه، خانوادت به چه صورت باشه، اول اینو باید قبول کنی. میپذیری؟ اگر نمیپذیری فریب خوردی. اگر آدم خودتو بیچاره میدونی که همه چیز به سرت میاد و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، بزرگترین فریب شیطانو تو خوردی. چون که کلام خدا میگه کلیدها دست توست، من با تو هم، اگر تو بخوای در من بر دنیا و بر شیطان میتونی پیروز بشی، بر نفس میتونی پیروز بشی. تا وقتی که اون حالت بیچارگی رو داریم و از شیطان میترسیم، چون ترسم از خدا نیست، خدا میگه نترسید، جلوش بایستید، اون موقع ما میدونیم که داره رو ما تاثیر میگذاره، میدونیم که داریم ضربه رو میخوریم. و چند تا نکته رو میخوام بگم. اول اینکه شیطان سه تا حربه اصلی داره که اولیش دیگه همه رو میپوشونه. سه کار که دستشو میخوام رو کنم براتون امروز. شیطان اولین و بزرگترین حربش فریبه، یا بگیم دروغه، ولی فریب در حقیقت هست. شیطان پدر دروغ است. یوحنا فصل 8 آیه 44 فصل 8 آیه 44 عیسی مسیح راجع به ابلیس شیطان صحبت میکنه. بعد به این ملاهای یهودی، اونایی که دل پوری از ملا دارین، شما اینجا حال میکنید، میگه به این ملاهای یهودی میگه پدر شما شیطانه، از کاراتون معلومه، چون خواهشای اونو، کارایی که اونو دارید انجام میدید، اوست که همیشه در او از اول قاتل بود. شما هم که میگید بابا ما خدا رو میشناسیم، دروغ میگید، باباتون شیطانه، چون دارید کار اونو انجام میدید، چون دارید قتل میکنید، دارید نابود میکنید، میشکنید و در راستی ثابت نمیباشد. میگه شیطان اینطور بود، شما هم باباتون اینطوریه، شما هم همینطورید، همه دروغ و کلک و ظاهرسازی و تظاهر، شما اینجا اینو دارید، حالا هر چقدر ظاهرتون روحانی باشه. حالا به خطا ما به ملا نیست، اول آینه رو باید جلوی خودمون بگیریم، ما مسیحیان، از آن جهت که در او، در شیطان راستی نیست، به دروغ سخن میگوید، چون که از ذات خودش، ذات او دروغ هستش و پدر دروغگویان هستش. شیطان رو اینجا معرفی میکنه و بعد میگه میاد بکشه، نابود کنه، بدزده، بکشه و نابود کنه، کارش اینه. ولی روشش که به کار میبره اولین و مهمترین و بزرگترینش دروغه. میگه خب من همچینم ساده نیستم، من دروغ باور کنم؟ کار شیطان اینه که میگه مثل فرشته نور، یعنی شیطان نمیاد بگه آقا این دروغه، میخوای بخریش؟ مالشو همینطوری نمیاد رو کنه بگه بخر، دروغهای منو باور کن، دروغهای منو بپذیر، هیچ کی نمیخره. فریب میدونی چیه؟ فریب وقتی که یک دروغ رو به صورت حقیقت ارائه میدی، ظاهرش حقیقته، ولی وقتی میپذیری و باور میکنی، زندگی تو رو مسموم میکنه. زندگی خیلی از ما مسمومه، فکرهای خیلی از ما مسمومه، قلب ما مسمومه. میگم قلب من مسموم نیست، ما فارسی کلمه قشنگی داریم، میگیم تلخی. اگه تو قلبت کوچکترین تلخی هست، تلخ یعنی سم، کوچکترین تلخی نسبت به هر کس، خب میگه دلیل داره، بی دلیل که بگم چی، دیوانه ای؟ مگه بی دلیل باز کسی تلخی داشته باشه که دیگه باید تیمارستان بریم؟ معلومه دلیل داره، معلومه دلیل داره. نخود نمیدونیم با ما چی کار کرده، میدونیم، معلومه دلیل داره، ولی اگر اجازه بدی تلخی تو قلبت باشه، تو اون سم رو خوردی، سم رو خوردی، دروغ شیطان رو پذیرفتی و داره زندگیت رو مریض میکنه. ولی فریبه دیگه، فریب اون سمیه که میگه اون قرصه رو که ببین خوشمزه است اون بخور، ولی وقتی میخوری میبینی حالت خوب نیست. چرا گولش رو خوردم؟ چرا این به نظر قشنگ، یعنی خیلی خوشمزه بود، ولی برای من عمل نکرد. ما باید یاد بگیریم عزیزانم، اگر میگید من میخوام تو زندگیم پیروز باشم، میخوام بر شیطان پیروز باشم، میخوام تو زندگی موفق باشم، میخوام تو ازدواجم موفق باشم، همه اینهایی که خدا نیکو میخواد بهت بده یک کلید داره و اونه که فکرت از حقیقت کلام خدا پر باشه. چقدر برای ما مهمه کلام خدا رو بخونیم. فکر میکنیم کلام خوندن یعنی یه وظیفه مذهبی. بعضیا میخونیم، ما بودم بعضی میشینیم با هم مطالعه میکنیم، یه فصل میخونیم، میگم خب چی گرفتی؟ هیچی نگرفته. خب بگیر فقط خوندی چی برات داره؟ میگه خب چجوری باید بخونم؟ من الان یه لمس ساده میدم، یه کلاس دارم ضبط میکنم راجع به اینکه چگونه کلام خدا رو بخونه، ولی یه لمس ساده میدم. من خودم این کارو میکنم، میخونم، میبینم اینجا چه حقیقتیه. یک، این حقیقت اینو با اون چیزی که تو فکر منه میخونه یا نه، با رفتار من میخونه یا نه. بهبهشو میگم، بچه خدا این میگه، بهبه چقدر قشنگ میگه، همه اون بهبه میکنیم رد میشیم، بح چقدر قشنگ یوحنا قشنگ صحبت میکنه، ولی آینش نمیکنیم. میدونید خداوند میگه کسی که کلامو میخونه و رد میشه، یعنی همین، خیلی از ما میکنیم. من اینقدر دیدم که الان دلم به درده، میگم باید من به عزیزانم، به شما که دوستتون دارم، یاد بدم چجوری کلام خدا رو بخونید. این یکی از بزرگترین چیزایی که میتونم به شما یاد بدم و باید یاد بگیری. اگه یاد بگیری خیلی قدرت تو زندگیت میاد، خیلی آزادی میاد. کلام خدا شفاست، آزادیه، قدرته، ولی باید بدونی چجوری عمل کنی. من فکر میکردم خب همه میخونن دیگه، کلام میخونی، آره میخونم، بعد میبینم ماها گذشت بازم هنوز با همون مشکلات، هنوز فرقی نکرده. بعد که دوباره چند میدم نه با اینو بلد نیست بخونه، همون حالت مذهبی میخونی خودم 9-10 یوحنا 11. کلام رو که میخونی مثل آینه جلوت بگیر، بگو من اینو باور دارم واقعا یا نه. البته هم من باور دارم که شما باور دارم. اگر باور داری رو زبانت و رو اعمالت نشون داده میشه، یعنی به خودت خودت حس کن، بگو آها من باور دارم، آره این آیه رو باور دارم، آها ببینم با زبان من میخونه این، من اینا رو بیان میکنم. آیا بیان میکنم؟ چون بیان کردنم خیلی ها نمیکنم، بعضی ها میکنن هنوز قلب نیست، فقط توتیواری شعاری. خب حالا بیانم کردم، واقعا باور دارم تو زندگیم دیده میشه؟ خودم رو گول نزنم، خودم این کلام باید من عوض کنه. برای عوض شدن باید این کلام رو با خودت صادقانه مقایسه کنی، بگی این کلام اینو میگه من هستم یا نه. اگر نیستم پس یه دروغی اینجا واره، اگر این حقیقته پس این دروغه. متوجه هستی نجزنم؟ متوجه هستی؟ اگر چیزی رو تو کلام میخونی که تو فکر تو مغایرت داره، تو فریب خورده هستی، دروغ رو باور کردی. یعنی یه چیزی این چون حقیقته پس چیز مخالف حقیقت دروغه، یعنی من و تو دروغ رو باور کردیم. میدونی مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که ما فریب خورده ایم و خودمونم حالیمون نیست که فریب خوردیم. اصلا فریبم یعنی همین دیگه. هیچ میدونستی من و تو الان فریب خورده ایم؟ میدونی؟ حالا بعد بذار تعریف کنم. همه ما تا یه جاهایی فریب خوردیم. اگر میگفتی من همه چیزم حقیقته، پس یعنی کلام خدا دیگه برات هیچی نداره. هر موقع کلام خدا رو درست بخونی که یه چیزی رو پیدا میکنی، میگی اینه، ولی مثل که من کاملا با این تو فکر و زندگیم یه چیز دیگه است، همونجا باید بگی این حقیقته پس یه دروغی اینجا هست. اگر فکر و زندگی و زبان من با این فرق داره، من فریب خوردم، یه دروغی وارد زندگی شده، یه زهری وارد زندگیم شده، یه سمی وارد شده. خب خدا رو شکر قدم اول همینه که ببینی. متاسفانه خیلی وقت نمیبینیم، اصلا مشکل ببینیم. 30 سال، 40 سال، 50-60 چند سال از زندگیمون مسیحیمون میگذره، هنوز با یه چیز ساده که همون روزهای اول میتونستی بگی آقا من این دروغه، من بندازمش کنار، دور بندازم، حقیقت بیاد تو زندگی من عمل کنه، حقیقت منو زنده میکنه، حقیقت منو آزاد میکنه، حیات میده، منو از این بدبختی ها درونی بیرونی رابطه هامو شفا میده. سالها میگذره اینو نمیگیریم. پس وقتی کلام میخونی میگی خب این پس دروغه، پس من فریب خوردم. فریب یعنی چی؟ یعنی تا حالا فکر میکردم درسته، اون چیزی که فکر میکردی درسته ولی دروغه میشه فریب دیگه. الان من و شما، حالا یه چالش دارم براتون، حواستون هست؟ یه چالش دارم. چالش من اینه، هیچ میدونی همین الان یه باورهایی داری که فکر میکنی درسته ولی با حقیقت خدا مغایرت داره. میگی نه ندارم. اگر نداری یعنی پس پرفکتی، یعنی دیگه کلامو هرچی بخونی دیگه هیچ تأثیری رود نمیگذاره، چون هر بار که تأثیر میگذاره یعنی یه چیزی اینجاست، یه چیزی با اینجا مغایرت داره، اینو باید بندازم دور حقیقت کلام رو دریافت کنم. همین امروز ما باورهایی داریم، خود من دارم رشد میکنم، تو هر قدم رشد من میفهمم یه چیزایی رو باور کردم که حقیقت نبوده، حالا خدا میخواد اون حقیقت رو به من بفرسته، حقیقت منو آزاد کنه، یه جاهایی بعد آزادی به دست بیارم. خود من هنوز در حال رشد، شما این ادامه داره، ولی بعد روش کار کنی، بعد حواست جمع باشه. چه جوری جمع باشه؟ از کلام خدا. از کلام خدا. کلام خدا رو که میخونی با روح القدس بگو خداوند این کلام برای من دارو باشه، تو دکتر من باش، منو تراپی کن، این بگرد ببین چه دروغهایی رو باور کردم که بتونم عوض شم شبیه تو باشم. اولی و بزرگترین حربه شیطان دروغه. دومیش وسوسه است که از خود شیطان، از خود دروغ سرچشمه میگیره. وسوسه یک دعوتیه که شیطان به ما میکنه، دعوته. خود وسوسه گناه نیست، کلام خدا میگه عیسی مسیح وسوسه شد ولی خطا نکرد. وسوسه یک دعوته، ولی دعوتی که پشتش دروغه، یعنی مثل کاری که به وسوسه ای که به آدم حوا کرد که این میوه رو بخور، قانعت میکنه به نفعته، این خدا به فکرت نیست، اون راههای خدا جواب نمیده، خودتو پاک نگهداری کلا سرت رفته، برو با فلانی رابطه برقرار کن، اینجا دروغ بگو، کار جلو میراهان. وسوسه دروغ گفتن، وسوسه تظاهر، نگذاری بفهمنان، خودتو درست نشون بده، اینا همه وسوسه است. ولی وقتی بله میگی تبدیل به گناه میشه. خیلی جاها راحته، آدم تو سختی گیر میاد وسوسه میشه، چون با یه دروغ میتونه از زیرش در بره. وسوسه است، دروغ بگو، تظاهر کن، رد شدیه. شیطان نه فقط وسوسه های جنسی، وسوسه های جنسی برای به خصوص مردان یکی از بزرگترین قدرت های کنترل رو داره، حتی به اندازه مواد مخدر گاهی حتی بیشتر دست و پای آدم رو میگیره. همونطور یک شخصی که معتاده باید آزاد شه، وسوسه های جنسی به خصوص برای مردان طوری زندگی رو خراب میکنه، طوری انرژی و فکر و روح تو رو در خودت میگیری که هم خودت رو خورد کنه، رابطت با دیگران، اگر ازدواج کردی با همسرت، اگر ازدواج نکردی با همسر آیندت، با جنس مخالف خورد شده، اصلا مچالت میکنه. و این چیزیه که شیطان میگه بزرگترین وسوسه‌ای که الان تو دنیا وجود داره، همه جا رو اینترنت بری، هر جا بری، بزرگترین وسوسه شیطان الان برای مردا مسائل جنسیه، پورنوگرافیه. هر جا بری جلوی دسترست هست، تو اتاق خوابت هم بری، چراغ هم خاموش کنی، بخوای بخوابی، میتونی بزنی و بیفتی تو این دام، و تو رو در دستش میگیره که کنترل فکر و دلتو، آیندتو در خودش و خراب کنه، وقتاتو بکشه، انرژیتو بکشه، استعداداتو بکشه. یه دعوته، دعوته. در مقابل این دعوت ما قدرت نه گفتن انسان نداره. ولی کلام خدا چی میگه؟ غلاطیان 5:16 میگه از روح خدا پرسید خواهش های نفس رو عمل نخواهید کرد. از روح خدا پرش. بله، من قدرت ندارم در مقابل وسوسه ها. یکی این که تشخیص بدم این وسوسه ها پشتش دروغه ها، میگه بیا در باغ سبز به ما نشون میده، بیا حالا چی، حالا مثلا اینقدر مذهبی هم نباش. خیلی دروغه که به مسیحیان خیلی گفته میشه، میگه بابا اون موقع مذهبی بودی، حالا مذهبی هم حالا اینقدر هم نباش، مسیحی دیگه، ما مستیم دیگه، استانداردتو بیار پایین. درسته که کلام خدا میگه ما که به مسیح ایمان آوردیم استانداردمون پایین نیومده، بالا رفته. چرا؟ چون حالا روح القدس رو داریم. آمی. اون موقع نداشتیم، اون موقع میکشوند، شیطان این قلاده رو انداخته بود، وسوسه میامد با سر میرفتیم، دیگران هم با خودمون میآوردیم. الان آزاد، میتونیم آزاد شیم، الان میتونیم، موقع نمیتونستیم. وقتی از روح خدا پرشی میتونی به شیطان، به وسوسه نبگی. اگر نشدی، اگر به مسیح ایمان نیوردی، سخت بکی غیر ممکنه، چون کلام خدا میگه خدای این جهان شیطانه، اگر در این جهان هستی شیطان بر من و تو کنترل داره، و بدون خدا نمیتونی بر شیطان پیروز بشی. مسئله وسوسه است که وسوسه انواع اقسام گفتم چیز جنسی هست، گاهی وسوسه تنبلیه، حالا ول کن دیگه، حالا یه خورده استراحت کن. وسوسه حتی این گوشی ها وسوسه است، شیطان بیا تلویزیون نگاه، اینو نگاه کن. بد نیست، چیزای خوب داره، ولی بد میبینی چند ساعت وقتت رو دزدید. شیطان دزده، روحیت رو دزدید، یعنی انرژی داشتی میخواستی یه کاری بکنی، حالا بعد از دو سه ساعت اصلا خسته دل زده دیگه حال چیزی رو نداری. شیطان دزده. وسوسه فقط این نیست که وارد روابط جنسی بشی، وسوسه اینی که وقت تو تلف کنی، وسوسه اینی که از یکی تلخی بگیری. شیطان میاد گوش ما، بابا فلانی این کار کرد، دیدی چه کار کرد، بعد تلخ شد. وسوسه برای تلخ شدن هم هست، برای اینکه قلب من اون سم رو بپذیره. و شماره سه ای که شیطان استفاده میکنه، وسیلش اتهامه. میگه مدعی برادران، کار شیطان اتهام زدن، کوبیدن. خودتو اول میکوبه، تو که مسیح هستی، اول به وسوسه تو رو میکشونه، وقتی افتادید میزنه تو سرت. اولش قشنگه بفرمایید، بعد افتادی میگه بدبخت تو مسیح هستی. رومیان 8 میگه که در کسانی که در عیسی مسیح هستن هیچ محکومیتی وجود نداره. ما از این محکومیت بیرون میایم. بعد پشتش میگه که از روح خدا پر میشیم و ما بر شیطان، بر دنیا غلبه میکنیم. هیچ چیزی، هیچ سختی، هیچ دشمنی ما رو نمیتونه از قدرت و محبت خدا جدا بسازه.
آمین.
محکوم کردن، یه چیز من یاد گرفتم، فکرها باید واقعیت‌ها رو دید. یکی یه جایی قویه، یه جا ضعیفه، یکی یه کاری کرده، نمیتونی بگی نکرده یا اینطوری، ولی مواظبم تو فکرم او رو نکوبم، صفرش نکنم. متهم کننده طرد کننده است. مواظب باشی. میدونی چرا کلیسا از هم میپاشه؟ بذار ریشه‌اش رو بگم. من دیدم بارها کلیسا پاشیده شده، کلیسای خودمون دو سه بار پاشیده شد که دوباره خدا وصل کرد. کلیسای مختلف رفتم، اینو متوجه شدم پاشیدن شدن کلیسا از یه جا شروع میشه که یه نفر نسبت به یکی دیگه یک اتهامی داره، یه چیزی انجام شده. اون کنم انجام شده، نمیگم دور، اصلا اگر نباشه که دیگه دیوانگیه، یه چیزی انجام شده، تو فکر میاد بر علیهون، به خصوص بین خادمی. این که خادمه دیدیم جلوی دیگران آبرو منو برد، حالا من شبانم، ولی اون اومد منو جلوی دیگران بی آبرو کرد. حل نشده تو فکر. اول فکرها ازم جدا میشه، بعد قلبها ازم جدا میشه، بعد جسمها ازم جدا میشه. این برای ازدواجم همینطوره. ازدواجم پاشیدگیش از همون نقاطی شروع میشه که بر علیه همسر یه چیزایی داری حل نکردی. میمونه قلبها جدا میشه، بعد جسمها جدا میشه، به طلاق میرسه. خبر خوش اینه، من و تو نقش اساسی داریم اینجا. ما بدبخت و بیچاره نیستیم. ما با خدا، بر نفس، بر شیطان، بر این دنیا میتونیم پیروز باشیم. قدرتشو خدا داده. میتونیم، ولی خواست ماست. خدا میگه تصمیم بگیر کدوم قسمتو میخوای. اگر میخوای با من پیش بری، پس کلام منو جدی بگیر، حقیقت تو رو آزاد خواهد کرد. هی دروغ باور میکنی، بعدم آناله خداوند، این همسرم، این زندگیم، این قسمت مالیم، این تو قسمت مالی از خداوند اطاعت کردی. خیلی راجع به مسائل مالی کلام خدا صحبت داره. اصلا ما باید یه کلاس اصول مالی بذاریم، اینقدر صحبت داره. دنبال میکنی اصول کلام خدا رو و بعد میگی خب وضعم خرابه. اصول ازدواج رو دنبال میکنیم اگه ازدواج هم خرابه. خب حقیقت رو بگیریم، حقیقت رو دنبال کنیم، حقیقت ما رو آزاد میکنه. ولی اینو میخوام امروز بگم، ما قدرت داریم. من و تو تصمیم میگیریم، خدا با ماست. من تصمیم میگیرم کلام خدا، روح خدا با من باشه و از اون کنترل من باشه، بعد میتونم بر شیطان پیروز بشم. کلام خدا میگه اون که در ماست، بر اون کسی که در این دنیاست قدرت داره، اون روح القدس بر ما قدرت داره، نه من. من سه تا چیزو برای سرای پیروزی خودمون رو گفتم. کلام خدا که اهمیت اساسی داره. عزیزان کلام خدا رو بخورید، کلمه به کلمش رو آنالیز کنید، دعا کنید. خداوندا چرا اینجا اما میگی؟ چرا این آیه چرا با اما؟ ای خداوند برای من باز کن. چقدر شیرینه در حضور خدا کلام خدا رو خوندن. I love it. من خیلی دوستش دارم. گاهی میشینم با خدا اینطوری شروع میکنم، میرم میبینم 5-6 ساعت گذشت و من حضور خدا فقط دارم کلام باهاش صحبت میکنم، با من صحبت میکنه، آیه میپرسم جواب میده، میگم این کلمه رو اینجا چرا گذاشتی آخه، برای من باز کن. باز میکنه یک دنیایی رو، یه حقیقتی رو، مثل یک بابا میگه پسرم بذار راهنماییت کنم، پسرم بذار حکمت خودم رو به تو منتقل کنم. من پدرم زیاد با من رابطه نداشت، پدرم کلن عقب بود و پدر بدی نبود، کتک و اینا خیلی به ندرت، ولی دور بود، پدری نمیکرد. بیا پسرم بیا به زندگی کردن را بدم، بذار بهت حکمت یاد بدم. و یه زمانی بود خداوند من بدون بابا بزرگ شدم، من کسی نبوده من را میگه. الان کشیشم شوانم شدم، هیچ کی نیومده سرپرستیم کنه، به من خدمت رو یاد بده، بالا سرم باشه بگه پسرم تو خدمت این کارو نکن، این کارو بکن، راهنمایی کنه. خداوند من طور... یه زمانیشم شگفت میگم، خداوند گفت من بابا تمام، از همه اینا بهترم. اون موقع یاد گرفتم وقتی کلامو میخونم مثل یه بچه‌ای که زانوی باباش بشینه بگه بابا جون منو راهنمایی کن، میگه چشمان من که بر توست را هدایت خواهم کرد. تو مزمور میگه چشمان من بر توست را هدایت، یعنی حتی با چشمام اینطوری هم بکنم تو گوش کن به هدایتت میکنم، با چشمام هدایتت میکنم. وقتی کلامو میخونی از حضور خدا لذت ببر. کلام، کتاب مقدس خوندن وظیفه نیست، ضیافته در حضور خدا. فقط بخون و بپرس، بگو خدا این آیه، روی آیه وای، دنیای هر آیه و هر حقیقتش یک آزادی و شفاست. دونه دونه کلماتش یه و، خدا اینجا چرا و گذاشتی یا نذاشتی، یه دفعه یه دنیای باز میشه، چون میتونست به جای و یا بذاره. اینقدر کلام خدا قدرت داره، اینقدر عمق داره، اینقدر زیباست و میتونه که من و تو رو عوض کنه. کلام خدا، روح خدا که به ما قدرت میده در مسیح قادر به انجام هر کاری هستم، در مسیح قادر به انجام هر کاری هستم. خیلی چیزا رو میخوایم انجام بدیم نمیتونیم. پولس رومیان فصل 7 همینو میگه، جوابش رو رومیان فصل 8 میده. رومیان فصل 7 میگه ای گناهی من نمیدونم، کاری که میخوام بکنم و نمیکنم، کاری که نمیخوام بکنم و میکنم، آخه من چه بدم بدبختیم. رومیان 8:1 محکوم نی، تو محکوم نیستی، اینقدر خودتو محکوم نکن. ولی راه حل هست، راه حل فکر تو فکر خدا باشه، فکرهای تو روح فکرهای خدا متمرکز باشه. وقتی من وسوسه میشم نمیگم من هیچ وقت گناه نمی کنم، افتادن هم هست، بلند شدن هم هست، ولی یه چیزی که وقتی این فکرها میاد میدونم داره میاد، سعی میکنم و فکر میکنم رو حقیقت کلام خدا. این آیه حفظی قدرت پیروزی بر شیطان داره ها. آیا حفظمون شروع میکنیم؟
بله.
شروع میکنیم.
آمین.
حفظ، چون عیسی مسیح بر شیطان میدونی چجوری پیروز شد؟ آیا حفظی شو گفت متی پس 4، عیسی مسیح در مقابل شیطان هر چه شیطان حمله کرد آیا حفظی شو گفت. راهه، ولی شماره 3 هم داره، کلام خدا، روح خدا، و این سه بسیار مهمه، کمتر بهش توجه میکنیم. کلام خدا، روح خدا، و سوم سرسپردگی ما. سرسپردگی به کی متعهدی؟ کلام خدا و روح خدا باشه ولی اون تعهد به خدا نباشه، اینا کار نمیکنه. سرسپردگی میگه خداوند من تصمیم گرفتم، یک بار تصمیم گرفتم مال تو باشم، هر روزم اینو تکرار میکنم، هر روزم اینو تازش میکنم، رینیو میکنم این عهدمو، هر روزم میگم مال تو، چون بقیه یه بار کافی نیست، یه بار شروعش خوبه ولی هر روز تصمیم. افسوسیان فصل 6 آیه 10 تا 13 اینو میگه، میگه در مقابل خدا، در مقابل شیطان مقاومت کنید. افسوسیان چی میگه؟ بیاریم اینو بازش کنیم، چون راجب جنگ روحانی افسون فصل 6 آیه راجب جنگ روحانی صحبت میکنه، میگه خلاصه برداران من در خدا، در خداوند و در توانایی قوت او، در خداوند توانایی قدرت او زورآمد شوید، زورآمد شوید. بعد میگه تمام سلاح‌های خدا رو بپوشونید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید، بایستید. برای پیروزی کلام خدا، روح خدا، و اینه که خداوند من تکلیف خودم رو با تو مشخص کردم، تعهدم به تو، زمین میخورم پا میشم ولی تعهد اولم به توست، مال تو هم به دنبال انجام اراده تو هم، گاهی نمی کنم، گاهی میخورم، ولی اون تعهدم عوض نمیشه، من مال تو هم، من متعهدم کلامت، اراده تو زندگی من انجام بشه. این تعهد رو به خدا دادی؟ و وقتی هم زمین میخورید نگی خب خراب کرد پاشو دوباره بگو خداوند با تعهد دارم خداوند من مال تو هم خب زمین خوردم بلند کنم کلام خدا میگه اگه کسی بگه گناه نکردم دروغ میگه ولی ما شفاعت کننده ای داریم که نه تنها گناهان ما رو میبخشه ما رو از همه خطاهامون پاک میسازه افتادن ها هست ولی وقتی با میشی میگی دوباره خداوند مال تو هم و به تو متعهدم تعهد اول من توی میتونید با من اینو بگید این کلید آزادی هان کلید آزادیه خداوند تعهد اول زندگیم تو توی خداوند بالا و پایین برم بیفتم و بلند شم راست و چپ بلایی سر من بیارم مثل دانیال منو تو تا چای شیران بندازم تعهد اول من توی این عوض بشو نیست این عوض بشو نیست تو خداوند منی همیشه هم خواهی بود من بالا پایین برم یه دفعه میفتم میشم یه دفعه میزنن میخوری ولی تو خداوند منی خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح خداوند قوم خودت رو متبارک کن ما مسیحیان رو آزاد کن قوت ببخش که شیطان رو زیر پا کوبیده و ملکوت تو در زندگی های ما در خانواده ما در خانواده عزیزانم در کلیسا هامون حضور تو باشه ای خداوند خداوند به نام عیسی مسیح ما رو بیدار کن که خود ما درها رو باز میکنیم و خود ما شیطان رو ناخواسته به زندگیمون به خانوادهمون به کلیسامون دعوت میکنیم ولی امروز میگم خداوند کلام تو روح تو و تعهد من کافیست که بر هر چیز پیروز باشم به نام عیسی مسیح آمین.